بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 141، سطر ششم. قوله قدس سره: ان دخل شیء وجودی و عدمی فی المأمور به الی آخره. مرحوم آخوند می‌فرماید که اگر شیئی در مأمورون به دخالت کند، به دو نحو دخالت میکند: یا قوام اون مأمور به این شیء دخیل است، و یا این شیء دخیل بعد از اینکه مأمورون به قوام خودش رو گرفت بر مأمور به عارض میشود. پس مأمورون به میتونه دو جور دخیل داشته باشه: یکی دخیلی که مقومشه، یکی دخیلی که مقومش نیست عارضشه. مرحوم اصفهانی این مطلب رو توضیح میدن، میفهمند که یک بار باید ما فرق بین جزء و شرط رو بگیم، یک بار دیگر باید فرق بین جزء الماهیت و جزء الفرد بگیم. و ما فرق بین جزء و شرط رو در حواشی سابقه گفتیم، الان وقتشه که فرق بین جزء الماهیت و جزء الفرد رو بیان کنیم. البته ایشون جزء الماهیت نمیگه، جزء طبیعه میگه که همونه، همون جزء الماهیت. جزء الماهیت احتیاج به وجود ماهیت در خارج نداره، ولی جزء الفرد احتیاج به وجود خارجی داره. تا شی وجود خارجی پیدا نکند فرد نمی شود. تا بعد تحقیق کنیم ببینیم جزءش چیست. ماهیت میتونه در ذهن باشه و در خارج نیاد، یا اگرم در خارج آمده ما در ذهنمون او رو تصور کنیم، اون وقت نگاه کنیم ببینیم قوام این ماهیت به چیه، اجزایش چیست. به وجود خارجی هم کار نداریم، اما وقتی بخوام فرد رو ملاحظه کنیم ببینیم اجزایش چیست، این فرد باید تو خارج موجود بشه تا فردیت پیدا کنه، و الا تا وجود خارجی پیدا نکنه همون ماهیته، همون طبیعته، فردی از ماهیت نیست. پس ما در فرد باید وجود خارجی رو لحاظ کنیم، در جزء الفرد باید وجود خارجی رو لحاظ کنیم، در جزء طبیعت لازم نیست وجود خارجی رو لحاظ کنیم. حالا بعدن که رسیم توضیح میدیم که اینا با هم چه فرقی داره. ابتداییشون اشاره میکنه به فرقی که بین جزء و شرط قبلا گذاشت. ایشون فرمود جز اون است که قوام کل رو به عهده دارد و مأمورون به با تلفیق این اجزا میشه مأمورون به. قوام مأمورون به این اجزای این میشه جز. بعد هر جزئی ممکنه مشروط به شرطی باشد. مثلا تکبیرت الاحرام مشروط به اینه که حالاش بلا شرط مستحبی که دست تا گوش بیاد بالا. وقتی آدم تکبیرت الاحرام میگه دستشو بلند میکنه، این ارتفاعیت تا دم گوش، این میشه شرط برای جز که تکبیرت الاحرامه. یا مثلا حمد و سوره باید بلند خونده بشه، حمد و سوره جز مأمورون بهه، این جز مشروط به شرطیه که عبارت از بلند خوندنه. می‌فرماید که فرمود در اونجا که اون خصوصیت، این شرط به جز خصوصیت میده، این شرط به جز خصوصیت میده و جز میشه جز خاص. یعنی تکفیرت الاحرام جز نیست، تکفیرت الاحرامی که این چنین باشد جزه، همچنین اون قرائت جز نماز نیست، قرائتی که جهری باشد یا اخفاتی باشد جزه. بعد فرمود هر خصوصیتی هم شرط به حساب نمیاد. شرط عبارت است از خصوصیتی که برای جز درست میشه، اما هر خصوصیتی شرط نیست. خصوصیتی شرط است که دخالت در مأمورون به داشته باشه و دخالت در تأثیر داشته باشه، یعنی غرضی از این مأمورون به، این مأمورون به دارای غرضی است، این خصوصیت باید دخالت در اون غرض داشته باشه، به طوری که اگر این خصوصیت نباشد غرض حاصل نشود. پس شرط رو عبارت گرفت از خصوصیتی که مؤثر باشد در غرض. بنابراین جز عبارت شد از مقوم، شرط عبارت شد از این که مقوم بعد از این که ذات خودش را یافت خصوصیتی را هم پیدا کند، اما نه مطلق خصوصیت، بلکه این خصوصیت باید دخالت داشته باشد در تأثیر فلقرز. اینا ایشون می فهمد من قبلا بیان کردم که تقریبا فرق بین جزء و شرط را هم از همینجا فهمیدیم. ارجاع میده به بیانات قبل خودش، بیش از اینم در اینجا صحبت نمی کنه. حالا من از رو میخونم اون چه برای ایشون مهمه، فرق گذاشتن بین جزء و طبیعه و جزء الفرده، که بعد از اینکه فرق بین جزء و شرط رو اشاره میکنه وارد اون بحث میشه. حالا انشالله بعدم به اون میرسن. صفحه 141 سطر ششم که قول مرحوم آخونده که اگر شیء وجودی یا عدمی در مأمورون به دخالت دارد، این دخالتش به دو نحوه است که اون دو نحوه مرحوم اصفهانی توضیح میدن با تفصیل بیشتر. ابتدا میفهمد قد عرفت فی ذیل دلیل رابع من ادلت صحیحی، عرفت تفصیل قول در حقیقت جزء و شرط را. پاورقی نوشته در تعلیقه 71 این بحث آمد، در وسط های تعلیقه ایشون شروع شد به این بحث که حالا مراجعه میکنید به کتاب ما صفحه 124. صفحه 124 دو خط مونده به آخر، دو خط مونده به آخر صفحه 124 ایشون شروع کرد به فرق بین جزء و شرط. قد عرفت تفصیل قول در حقیقت جزء و حقیقت شرط، و انه یعنی و عرفت که شرط مطلق ما یوجب و خصوصیتن فی ذات الجزء نیست. شرط در ذات جزء خصوصیت تولید می کند، ولی شرط مطلق خصوصیت نیست، خصوصیتی است که دخالت کند در تأثیر فلقرز، یعنی قرض رو بتونه تأمین کنه، ولی هر خصوصیتی کافی نیست.
تمام خصوصیت جز نیست.
آخه جز هم خودش چند تا خصوصیت ممکنه داشته باشه. مثلا فرض کنید که این قرائتی که ما میخونیم در نماز ممکنه خیلی اوصاف متعدد داشته باشه. صفت جهریتش دخالت داره در قرض، صفت اخفاتیتش دخالت داره، ولی صفت این که مثلا این قرائت در فلان جا باشه یا فلان جا، اینا شاید دخالت نداشته باشه. اون خصوصیت هایی که دخالت ندارن اونا رو ما شرط حساب نمی کنیم، اونایی که دخالت دارن شرط حساب می کنیم. و ان نشرت، یعنی دانستی و عرفته که مطلق ما یوجب خصوصیتن فی ذات الجز شرط نیست، بلکه شرط عبارت است از خصوصیت خاصه. خصوصیت باید باشه، جز رو خاص بکند، اما خود این خصوصیت هم خصوصیت خاص باشد، یعنی خود این خصوصیت هم باید مطلق خصوصیت نباشد. وحیه اون خصوصیت خاصه ما لهو دخلون فی فعلیت تأثیر الاجزای بالاصل. اجزای بالاصل یعنی تمام اجزا با هم، تمام اجزا با هم تأثیر دارن، تأثیری در حصول غرض، تأثیر دارن در تحصیل غرض. ایشون می فهمد که اون خصوصیتی که در این تأثیر دخالت می کند اون خصوصیتی ما شرط می کند. و هیه ما لهو دخلون فی فعلیت تأثیر اجزای بالاصل، یعنی اگر این تأثیر اجزای بالاصل، یعنی اجزا به تمام، همه اجزا با هم دیگه بخوان تأثیرشون بالفعل بشه، احتیاج دارد به این خصوصیت. و اما خصوصیتی که مقوم جزء است و کاری به غرض ندارد، این جزء رو میسازه، ایشون میفهمد این مقوم میاد جزء رو بسازه، اون خصوصیت خصوصیتی است که بر جزء ساخته شده میخواد عارض بشه. پس فرق است بین خصوصیتی که مقوم جزئه که جزء رو میخواد تازه تامین کنه، و خصوصیتی که بعد از اینکه جزء تامین شد و کامل شد میخواد بر جزء عارض بشه و دخالت کند در تحصیل غرض. این دو تا با هم فرق دارن. لذا ایشون میفهمد اما خصوصیتی که مقوم جزئه، فلیست این خصوصیت از عوارض جزء، بلکه جزء امر خاص است، یعنی امری است که خصوصیت بهش ملحق شده، نه اینکه با اون خصوصیت ساخته شود، بلکه امر بودنش روشن. جزء امرون، جزء امری است که خاصن، یعنی امر در امر بودنش در اون حد چی هست کامله، مثلا در قرار بودنش کامله، اون وقت اینو بابش خصوصیت میدیم میشه امر خاص. جز میشه امر خاص، یعنی جز میشود امر مشروط به چیزی. خب بعضیا مطلق خصوصیت شرط دونستن، ایشون میفهمد اشتباه کردن. خصوصیتی که مقوم باشد اون دیگه شرط نامیده نمیشه، اون سازنده جزه نه شرط. شرط اونیست که این شیء تمام شده که تمام قوامش رو گرفته مقید بشه به اون شرط. پس شرط میشه امر عارض از بیرون، نه امری که میآید و این مشروط رو تحقق میدهد، تقوام میدهد.
یعنی خصوصیت مقوم جزء یعنی خودش بخشی از جزئه؟
بله، یعنی خودش بخشی از مقوم جزء، یعنی جزء الجزء. مقوم جز این جز و جز، بالاخره این داره به این جز خصوصیت میده دیگه. میشوند این خصوصیت ها کافی نیست، اینا شرط ساز نیست. و تسمیت و مطلق الخصوصیت شرطن، با اینکه بعضی از این خصوصیت ها مقوم جز ان نه شرط باشن، این تسمیه جزاف است. درست است.
به خصوصیت مقوم جز وقت چی میگیم؟ شرط نمیگیم، چی میگیم؟ جز که نیست شرط هم
نیست. مقابل جز، خب
مقابل
جز دیگه،
مقابل
جز جز بهش نمیگیم، ولی مقابل جز بهش میگیم، شرط هم بهش
جز با جز دیگه بهش میگیم،
همون جز با جز برد که هست شده. تا اینجا بحث در شرط و جز بود، تقریبا فرق بین شرط و جز گذاشتیم، شرط رو هم کامل تبیین کردیم. حالا میخواییم فرق بذاریم بین جزء الطبیعه و جزء الفرد. انما الکلام هنا فی تحقیق الفرد بین جزء طبیعت و جزء فرد. کاش کنم در جزء طبیعت ما احتیاجی به وجود طبیعت در خارج نداریم، ولی در جزء الفرد احتیاج به وجود داریم. چرا؟ چون فردیت شی به اون وجود خارجیش درست میشه. اول باید فردیتش درست بشه تا بعدن ما ببینیم جزءش چیست. مرحوم مصنف، مرحوم محشی یعنی اصفهانی، دو جا بحث میکنه و در هر دو جا بین جزء طبیعه و جزء فرد فرق میذاره. یکی در مرکبات غیر اعتباری که مورد بحث ما نیستند، یکی هم در مرکب اعتباری مثل صلات که مورد بحث ما هست. در هر دو فرق بین جزء الفرد و جزء طبیعه رو بیان میکنه. فرق رو تقریبا میشه گفت من در غیر اعتباری توضیح دادم. در مرکب غیر اعتباری، در مرکب غیر اعتباری اونی که میاد طبیعت رو بسازه، مثل ناطق که میاد طبیعت انسان رو بسازه، این میشه جزء طبیعه. البته جزء طبیعت جزء الفرد هم هست، زیرا که هر فردی مشتمل بر طبیعته، پس مشتمل بر جزء طبیعه هم هست. از اون باب هر جزء طبیعت جزء الفرد هست، ولی ما اینو الان لحاظ نمی کنیم که جزء طبیعت جزء الفرد هست. واسطه رو کار نداریم، جزء طبیعت با واسطه جزء الفرده، ما به واسطه کار نداریم. خود جزء طبیعت چیست، بعدم خود جزء الفرد چیست. ناطق جزء طبیعت است و با آمدن ناطق طبیعت درست میشه. اما ما علاوه بر این ناطق که جزء طبیعی است، جزء دیگری داریم که اسمش رو می‌ذاریم جزء الفرد. این زید که وجود خارجی گرفته، طبیعت موجود فی الخارج است، این یه شخصه، یه فرده. جزء فردم مرکب است از دو جزء، یکی ماهیت، یکی عوارض شخصیه بنابر قول مشا، یا امارات تشخص بنابر قول صدر. این همه تو فرد دخالت دارن دیگه. زید فقط یه انسان نیست، یه انسان خاصه. اون خصوصیت ها جزء سازنده، اما نه سازنده طبیعت، بلکه سازنده فرد. پس ناطق چه سازنده طبیعت انسانش و جزء طبیعت، ولی زمان و مکان و پدر مادر خاص و اضافات دیگری که برای زید است، این نمیشن جزء فرد. که فرد مرکب است از طبیعت به علاوه عوارض. خب عوارض هم میشن جزء، طبیعت هم میشه جزء، عوارض میشن جزء و جزء فرد. خب پس روشن شد فرق بین جزء فرد و جزء طبیعت. خلاصش این شد که اگر شعی رو جزء طبیعت دانستیم، با آمدن اون شعی طبیعت درست می شود، و اگر جزء الفرد دانستیم طبیعت درست می شه. بعد میاد تو خارج وجود پیدا می کنه، این میشه فردی از طبیعت. این فردم جزء داره که جزءش همون مشخصاتشه یا امارات تشخصه. البته ایشون میفهمد این در جمهور این اجزاء فرد را، این جزء الفرد را ما اسمشو میذاریم مشخصات، ولی این در محققین باید بگیم امارات تشخص، همونطور که صدر را گفته. یعنی فردیت این شی به وجودشه، نه به این عوارض. پس وجود میشه گفت جزء الفرد، نه این عوارضو. اما چون این عوارض علامت می شوند که وجود فردی به این ماهیت داده شده، به این مناسبت به عوارضم می گیم جزء الفرد. ولی در واقع وجود جزء الفرده، سازنده فرد وجود خارجی، وجود شخصی.
این واقعا که وجود جزء الفرد است، همه فرد همه وجوده، ماهیتش که
حالا بنابراین که اصالت با وجود باشه یه حرف دیگه میشه، ولی فعلا الان اونو مطرح نمی کنه. خب ملاحظه کردین در مرکبات، در غیر مرکبات اعتباری ایشون این حرف گفت، اما در مرکبات اعتباری جزء طبیعت چطوره، جزء الفرد چطوره، یه مقدار دشواره که باید توضیح داده بشه. در جزء، در مرکب اعتباری، در مرکب اعتباری ما احتیاج به اعتبار داریم. آیا می توانیم جزء الفرد اعتبار کنیم؟ جزء الفرد با اعتبار درست میشه دیگه، چون مرکب مرکب اعتباریه. میفهمد که جزء الفرد تقریبا از اوصاف فرده، از لوازم فرده، لوازم فرد همراه فرده، اینطور نیست که با اعتبار شما بیاد. بنابراین اصلا قابل نیست که بگیم اعتبار معتبر جزء الفرد درست میکنه. این البته امروز بعیده بشه رسن، میمونه برای جلسه بعد، که جزء الفرد رو در مرکبات اعتباریشون نمیتونه درست کنه. بعد میگه نه، هم یه جوری میشه درست کرد، وارد میشه درستش کنه. ولی الان توضیحاتی که من عرض کردم در مرکبات غیر اعتباری بود، که اونجا اجزا به اختیار معتبر نیستن، بلکه بدون اختیار معتبر حاصله. خب در اینجا اصلا بحثیشون در مرکباته. بله. مرکبات غیر اعتباری یا غیر مرکبات اعتباری با توجه به بحثی که داره همون مرکبات غیر اعتباری میشه. انما الكلام هنا فی تحقیق الفرق بین جزء طبیعت و جزء الفرد، که من اشاره کردم به جزء طبیعت و جزء فرد که چی هستند، و فرق بین هما در غیر مرکبات اعتباری این است. در پاراگراف بعد میگه و اما مرکبات اعتباری، و فرق بین جزء الفرد و جزء المالیه تو مرکبات اعتباری درست میکنه. امروز دیر شروع کردیم، من نمیدونم وارد بشم احتمال داره به زودی تموم نشه دیگه، بالاخره امروز بانکی کمه اینقدر بشه.